مقام ها هر کدوم قصه یا شعری دارن که بخشی روایت میکنه. چنته ایوب سعیدی از این حکایت ها پره و در مسیر آموزش به اونها میپردازه. این داستان ها گذشته از جنبه سرگرمی و زیبایی شناسی، تعیین کننده بار حسی و عاطفی مقام ها هم هستند.
بخشی یعنی کسی که خداوند بهش بخشایشی داده که بتونه دوتار بزنه، سازشو خودش بسازه، شعر بگه و در غم و شادی مردم شریک باشه. این لقب از طرف مردم به اون نوازنده داده میشه. بخشی تا زمانی که جوان بوده مردم دوستش داشتن، همه جا دعوتش میکردن. پیر که میشه دیگه کسی دعوتش نمیکنه و برای امرار معاش مجبور میشه که بره شکار. تیر کمانی درست میکنه و میره شکار. وقتی آهو رو میبینه نشانه میگیره، اما دلش نمیاد بزنه.
ممکنه ببینی یک قطعه در روند آموزش چند بار تکرار میشه. دلیلش اینه که بار اول اونو به ساده ترین شکل مینوازی، اما با یاد گرفتن هر تکنیک جدید هر بار اون قطعه رو کاملتر اجرا میکنی.
حسین یار، پنجه این قطعه است. در مرحله قبلی حسین یار رو کار کردیم با کوک کردی و پنجمون تغییر نمی کرد. در این مرحله با کوک ترکی مشق میکنیم و جاهایی سرتمه اضافه میشه.
اینجوری ملودی رو به ساده ترین شکل یاد میگیری، بارها مرور میکنی و هر بار یک چیز تازه برات داره، کاربرد تکنیک ها رو به خوبی درک میکنی و مهمتر از همه تمرین میکنی بدون اینکه برات خشک و خسته کننده باشه.
مرحوم حاج قربان سلیمانی دو سیم دوتار رو به آدم و حوا تشبیه میکردن. سیم پایین که زیر صدا میده حوا و سیم بالا که بم صدا میده آدم.
برای اینکه حس آموزش سینه به سینه تقویت بشه و از طرفی هم بتونی پرده ها رو راحت تر پیدا کنی، خونیاگر ابتکاراتی داره که توی مجموعه خواهی دید.
پنجه یک قرصه اجرا میکنم از پرده یک تا پرده یازده برای انگشت دوم.
اشتباهات احتمالی که ممکنه توی تمرین داشته باشی پیش بینی شدن و توی الگوی آموزش قرار داده شدن، اینجوری که بجز اجرای فرم درست، فرم‌های نادرست هم اجرا میشن که به روشنی برات قابل تشخیص باشن.
این غلطه، این غلطه، این صحیحه، این صحیحه. حالا من اجرا میکنم، هر جایی که انگشت دومم میره انگشت شستم هم مقابل اون میره.
از اونجا که شنیدن موسیقی نقش مهمی رو در یادگیری موسیقی ایفا میکنه، در پایان جلسات قطعاتی از موسیقی شمال خراسان رو که توسط قدما اجرا شده میشنوید. شنیدن این قطعات با حال و هوای دوتار، شیوه های اجرایی و لحن های مختلف اون آشنات میکنه. خب منتظر چی هستی؟ تمرین شروع شد.
با پایان برنامه یه تار و تنبور امروز رسیدیم دوستان. از همه شما مهربانا تشکر میکنیم که با پیامک ها و صداهای زیبایتان فضای امروز را پر از شادی و آرامش کردین. امیدوار هستم که صدای موسیقی همیشه همراه قلب هایتان باشه و لحظه هایتان را شیرین کنه. تا برنامه بعدی همینجا کنار هم خواهیم بود با نغمه هایی که دلهای ما را گرم میکنن. روزتان پر از آرامش، دلتان پر از عشق و صدایتان همیشه رسا. خدا نگهدار.
با شما دوستان عزیز هستیم از برنامه‌های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از علاقمندان به برنامه پارسیگویان دعوت می‌کنیم این برنامه را شنونده باشند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسیگویان سلام. مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. در این برنامه دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به جستجوی واژه ایران و ایرانیان در آثار نظامی پرداختند.
خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. خب از دو سه برنامه قبل در واقع داشتیم ایران پژوهی می کردیم در دیوان شاعران و سخنوران زبان پارسی، یعنی می جستیم و کاوش می کردیم که لفظ ایران و ایرانیان در کجاها و به چه منظورهایی به کار برده شده. از رودکی گفتیم، از خیام و نوروزنامه خیام گفتیم و برنامه قبل ما از نظامی گنجوی گفتیم و گفتیم که نظامی گنجوی 40 بار در خمسه از ایران و ایرانیان نام برده و 12 بار هم پارسی رو به کار برده که از این 12 بار 9 بار مقصودش و منظورش ایران هست، یعنی به جای سرزمین ایرانیان پارسی رو به کار برده و چند بار هم پارسی و دری گفته به عنوان زبان ایرانیان. خب راجع به نظامی هم که در برنامه قبل صحبت کردیم، گفتیم از 520 قمری تا 551 سال تولدش رو گفتن و از 590 تا 614 سال وفات نظامی رو گفتن و گفتیم که نظامی خودش رو دهقان فصیح پارسی زاد، یعنی ایرانی زاد معرفی میکنه و خمیرمایه داستانهای نظامی هم داستانهای کهن ایرانی و اساطیر ایرانی و آن چیزی که از نظامی به جا مونده، حماسه های عاشقانه، یعنی بزرگترین حماسه های عاشقانه زبان فارسی است و نظامی رو در کنار فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی یکی از ارکان بزرگ شعر فارسی به حساب آوردیم و دانستیم و همچنین گفتیم که نظامی سبک و شیوه مخصوص خودش رو در شعر داره، در شاعران پس از خودش تأثیر گذار بوده و همچنین گفتیم که آثاری که از نظامی به جا مونده دیوان شعر و پنج گنج یا همون خمسه نظامی که خمسه نظامی مخزن الاسرار هست و خسرو و شیرین هست و لیلی و مجنون هست و اسکندرنامه و هفت پیکره که همه اینها در قالب مثنوی سروده شده و در قالب‌های دیگری مثل رباعی هم آثاری از نظامی به جا مونده. و اما بررسی می‌کردیم واژه ایران رو، رسیدیم به اینجا در جنگ دارا و اسکندر بودیم. در بخش 26 از جنگ اسکندر و دارا چنین می‌خونیم که چو دارا در آن داوری رای جست، دل رای زن بود در رای سست. سوی آشتی کس نشد رهنمون، نمودند رایش به شمشیر و خون. که ایرانی از رومی بیش خرد، به قایم کجا ریزدن در نبرد. چو فردا فشاریم در جنگ پای، ز رومی نمانیم یک تن به جای. اونجا باز ایرانی و رومی، کشور ایران در مقابل کشور روم رو به کار برده. و در بخش دیگر، بخش 27 که اسکندر بر جای دارا می نشینه، اینجا دیگه چندین بار پیاپی لفظ ایران و ایرانیان رو در اسکندر نامه می بینیم. از آن گنج آراسته داد بهر، به داد و دهش گشت سالار دهر. به گردان ایران فرستاد کس، کز این در نگردد کسی باز پس. بزرگان ایران فراهم شدند، و از این داوری سخت خرم شدند. بدادان چه در پیش در بودشان، دو چندان دگر در افزودشان. چو ایرانیان آن دهش یافتند، سر از چنبر سرکشی تافتند. چو شه دید که از راه فرخندگی بر ایرانیان فرض شد بندگی، بزرگان ایران ز فرهنگ او ترازو نهادند با سنگ او. اسکندر چون به گنجهای ایران دسترسی پیدا میکنه، شروع میکنه به داد و دهش و بخشش و به این سبب و از این راه، از راه بخشش گنجهای ایرانیان به سرداران و سپهسالاران و بزرگان ایران، همه اینها رو به فرمان در میاره و ایرانیان هم میبینن که از در داد و دهش وارد شده، جنگ رو با اون کنار میگذارن. در همونجا در اسکندرنامه در بخش 28 که اسکندر آتشکده های ایرانیان رو ویران میکنه، چنین میخونیم: سکندر بفرمود که ایرانیان گشایند از آتش پرستی میان. گفت آتش پرستی رو رها بکنید، همان دین دیرینه را نو کنید، گرایش سوی دین خسرو کنید. به ایران زمین از جهان پشتی، نماند آتش هیچ زرتشتی. یک قتل عامی به راه انداخت و شروع کرد به کشتن و نابود کردن کسانی که آیین زرتشت رو داشتن و برگزیده بودند. و باز در اسکندر نامه، در اون جایی که روشنک رو خواستگاری میکنه، روشنک دختر دارا بود که به همسری اسکندر در اومد، میگه که سکندر سخا را سراغاز کرد، در گنج اسکندری باز کرد. ز بس گنج دادن به ایران سپا، ز دامن گوهر مود زد بر کلا. باز ایران سپاه رو، سپاهیان ایران گنج فراوان داد تا تونه زمینه رو فراهم بکنه که دختر دارا رو به همسری بگیره. و باز در بخش 30 از اسکندرنامه، نشستن اسکندر در استخر در سمت شیراز به اصطلاح، میگه شد آراسته ملک ایران بدو، قوی گشت پشت دلیران بدو. به ایرانم آورد از اقصای روم، به فرمان من سنگ را کرد موم. به خود نامدم سوی ایران ز روم، خدایم فرستاد از آن مرز و بوم. اینا حرفایی که اسکندر میزنه زمانی که بر تخت می نشینه. و باز در بخش دیگر از اسکندرنامه که اسکندر روشنک رو همسرش رو به روم میفرسته، میگه فرستاد دستور خود را بخواند، سخنهای پوشیده با او براند، که چون ملک ایرانم آمد به دست، نخواهم به یک جا شدن پای بست. همان روشنک را که بانوی ماست، بری تا شود کار آن ملک راست. وزیر نصیحتش میکنه که حالا که ایران رو گرفتی، سرزمین به این بزرگی رو گرفتی، دیگه لازم نیست که خودت به همه کشورها بری و تصرف بکنی، برای هر کشور یک شاهی منصوب کن. و چون اسکندر قصد داشت که برای کشورگشاییش به کشورهای دیگه سفر بکنه، و وزیرش بهش گفت که ترسم دیگر بار ایرانیان ببندند بر خون دارامیان، گفت اگر تو از ایران بری ممکنه ایرانیان شورش بکنند، درآرن لشکر به یونان و روم، خرابی درآید در آن مرز و بوم، گفت هر چی به دست آوردی ممکنه خراب بشه و از بین بره. اینجا هم باز میبینیم که هم از لفظ ایران استفاده میکنه، هم از لفظ ایرانیان استفاده میکنه. خب اسکندر به هندوستان لشکرکشی میکنه و در بخشی که لشکرکشی اسکندر به هندوستانه باز چنین میخونیم که در این شغل با زیرکان رای زد، که دولت مرا بوسه بر پای زد، همه ملک ایران مرا شد تمام، به هندوستان داد خواهم لگام. گفت که با سپاهیانش با بزرگانش نشست، گفت که حالا که من تمام ایران رو گرفتم میخوام به هندوستان لشکرکشی بکنم. و از هندوستان به چین لشکرکشی میکنه اسکندر. در آمد یکی سیل از ایران زمین، که نه چین گذارد نه خاقان چین، نه بر جنگ از ایران زمین آمدم. اونجا پیغام میفرسته برای خاقان چین، میگه من برای جنگ نیومدم، نمیخوام جنگ بکنم، نه بر جنگ از ایران زمین آمدم، به مهمان خاقان چین آمدم. به زیر آمدن ز آسمان بر زمین، بسی بهتر از ملک ایران به چین، سپاه از صبوری به جوش آمدند، ز تقصیر من در خروش آمدند. بعد میگه هژبران ماهوی چین دیدند، کم آهوی فربه چنین دیدند. این پیغامیه که برای شاه چین میفرسته و از ملک ایران و از ایران زمین نام میبره. باز در بخش 43 اونجایی که خاقان چین پاسخ میده به اسکندر، میگه ز دریا به دریا تو گردی نشست، بر ایران و توران تو را بود دست، سکندر توی شاه ایران و روم، منم کار فرمای این مرز و بوم، که از آمد شده شاه ایران و روم، برومند بادا همه مرز و بوم. یعنی اینجا باز دوبار یکی بر ایران و توران اسم میبره، توران که اون سرزمینه به اصطلاح شرق ایران یعنی چین و ماچین توران میگفتن، و اینجا هم میگه که شاه ایران و روم، میگه تو که دیگه شاه ایران و روم هم شدی، یعنی شاه روم بودی شاه ایران هم شدی. باز در اسکندرنامه بخش 44 اونجایی که مناظره نقاشان رومی و چینی اتفاق میفته، به مهمان شه بود خاقان چین، دو خورشید با یک دیگر همنشین، ز روم و ز ایران و از چین و زنگ، سماتین صفها برآورده تنگ. خلاصه بساط شادمانی برپا کرده بودن و اونجا یک به اصطلاح تفاخری میکردن به هم دیگه. و باز در اسکندرنامه در جنگ اول اسکندر با روسی ها یا روسیان، جداگانه از موکب هر گروه، حصاری برآورد مانند کوه، دوالی و گردان ایران زمین، سوی میمنه گرم کردند کین، قدرخان و فغفوریان یک سره، علم برکشیدند بر میسره. یعنی حمله‌ای که به سمت روسیان کردند. باز در بخش 53 جنگ پنجم اسکندر با روسیان، میگه مبارز طلب کرد و میکشت مرد، ز گردان گیتی برآورد گرد، ز رومی و ایرانی و خاوری، بسی را فکندند در آن داوری، همان روسی افکن سوار دلیر، برون آمد از پرده چون نر شیر. اینجا باز میگه ز رومی و ایرانی و خاوری، یعنی از شرق و غرب عالم. و بالاخره در بخش 35 از اسکندرنامه، اونجایی که گذر کردن اسکندر بار دیگر به سرزمین هندوستانه، میگه به فصلی چنان شاه ایران و روم، ز ویرانی آمد به آباد بوم. دگر باره بر مرز هندوستان، گذر کرد چون باد بر بوستان. اینجا باز شاه ایران و روم رو به اصطلاح به کار میبره. پس بنابراین میبینیم که نظامی گنجوی که اهل گنجه بوده و گنجه در قفقاز جنوبی بوده و امروز در قفقاز جنوبی است و قفقاز جنوبی روزگاری با 17 شهر آبادش جز سرزمین‌های ایران بوده و نظامی خودش رو ایرانی دهقان فصیح پارسی زاد معرفی کرده، می‌بینیم در سر تا سر دیوانش 40 بار از نام ایران استفاده می‌کنه و خودش رو ایرانی فرض می‌کنه و به عنوان شاعری و سراینده‌ای از کشور ایران این حماسه‌ها رو بیان کرده. بنابراین جای هیچ بحثی نیست و حرفهای بیهودهی که زده میشه در این که نظامی ملیت دیگری داره یا وطن نظامی جای دیگری است. بله، امروز مزار نظامی در سرزمینی دور از وطن خاکی ایران افتاده، اما نظامی پاره فرهنگی تن ایرانه، پاره تن ایران فرهنگی است که امروز دور از ماست، اما نظامی جدا شدنی و دور افتادنی نخواهد بود. شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر و بررسی ایران در شعر شاعری دیگر.
درود به شما همراهان خوب رادیو ایران. مهمان تلفنی این بخش از برنامه پارسیگویان خانم سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن ایران هستند. سلام میکنم به شما خانم حسینی و خوش آمدید به پارسی گویان.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
من و خیلی از شنوندگان نام شما رو شنیدیم و هم غزلهای شما رو بسیار شنیدیم و لذت بردیم. خانم سید تکتم حسینی، برای ما هم افتخاره که با شما گفتگو میکنم. میخوام به عنوان سوال آغازین اصلا بپرسم شما از چه زمانی شروع کردید به شعر گفتن، به خصوص غزل سرایی، و بعد انگیزتون برای شعر چه بود؟
خب من از سال 89 اولین غزلم رو شهریور 89 نوشتم و یک استادی داشتم که میگفتن شعر زائیده یک اتفاق تلخ یا یک شادی وافره. فکر میکنم حداقل برای من هم یک تلنگر این شکلی داشته، اما همین که با این فضا بیشتر آشنا شدم، هرچند که از قبل هم آشنا بودم توی خانواده‌ای که با ادبیات بسیار معنوسن، برادر شاعر، خواهر شاعر و حالا پدرم گرایش زیادی داشتن، اما که برای خودم اتفاق افتاد و خودم رو در اون جهان و هستی دیدم، شوقی بود که همچنان در اون ادامه دارم و جریان داره در من. بیشتر غزل می نویسم و حالا گاهی، و خب در واقع نثر ادبی برای من خیلی جایگاه والایی داره و حتی میتونم بگم که گاهی خواندنش بیشتر از نوشتنش برام لذت بخشه.
همینطوره، شاعران اهل افغانستان بیشتر گرایش به سرودن غزل دارن، کمتر می بینیم که برن به سمت شعر سپید. علتش چیست؟ اگرچه غزلها انقدر ناب و امروزی است که گویا اصلا نیازی نیست که به اون سمت برن، اما شما علتشو چه میدونید؟
خواهش میکنم. من خب دوستان سفیدسرای بسیار قدری هم در افغانستان میشناسم، اما شاید معنوس بودن با اون تنین آهنگین غزل که فکر میکنم از کودکی گوش ما آشناست با لالایی های مادرانمون یا اون ادبیات غنی و کلاسیکی که در افغانستان هست، فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره.
واژه هایی که شاعران افغان به کار میبرن در غزلیاتشون و در شعرهاشون واژه های ناب فارسی است. شما نقش شاعران افغانستان و هم شعر افغانستان رو در اعتراض زبان و ادب پارسی چه میدونید؟ چه جایگاهی براش قائلید؟
خب جایگاه که ببینید از گذشته تا اکنون اون جایگاه بوده. من مخاطب بستگی به من مخاطب داره که چقدر اون جایگاه رو بشناسم. فکر میکنم هر کسی به اندازه وسع خودش آشنا میشه و کف آبی بر میداره از اون دریای بیکران. فکر میکنم اونقدر اون جایگاه وسیع و گسترده و بلند هست که دیدرس و از چشمی که پنهان نباشه.
آیا این میشه یه جوری یک لطف زبان مادری دونست؟ شما بیشتر با واژگان دری در ارتباطید و بیشتر خب در معرضش هستید، پس شعر بیشتر از این واژه ها لبریزه؟
قطعا لطف بزرگیه. حالا من متولد ایران هستم، اما خب در منزل قاعدتا با اون لحجه خودمون صحبت میکنیم. من اینکه خب احساس میکنم با دو تا لحجه دارم زندگی میکنم، قطعا واژه هام گسترده تره، دایره واژگانی بیشتری دارم و این به شعر من فکر میکنم اعتلام زخشه و منو غنی‌تر میکنه قطعا، و این برای من واقعا جای خرسندی داره، اتفاق شادیه.
به نظر شما شاعران ایرانی هم روی شعر افغانستان تأثیری گذاشتن؟ مثلا قطعاً. شما که متولد ایرانید و هم بزرگ
بله
شده.
بله قطعا تأثیر گذارن. همونطور فکر میکنم جدا از هم نیستن، به پشتوانه اون پیشینه فرهنگی که ما داریم شاعران ایران افغانستان هیچ وقت هم جدا نبودن و فکر میکنم هرگز هم جدا نخواهند شد.
بسیار عالی. خانم تکتم حسینی، ما رو مهمان میکنید به غزلی از خودتون بشنویم. هیچ چیز مثل شنیدن شعر شما نیست تا شنونده خودشون قضاوت کنن.
شما محبت دارید، خیلی ممنونم. ساعت شما از دوران میستاده بود، تقویم روی فصل خزان میستاده بود، رفت آخرین قطار مسافر بلی در ایستگاه با چمدان ایستاده. دل کند و جا گذاشت کسی را که پیش او در قاب عشق خنده کنان ایستاده. برگشت سمت کوپه دلتنگی خودش، شب پشت شیشه بی هیجان ایستاده. یک لحظه چشم بست و سفر کرد در خیال، آن لحظه مثل این که زمان ایستاده بود تا خاطرات کودکیش رفت و رفت و رفت. وقتی که بازگشت جهان ایستاده بود. در ایستگاه آخر دنیا پیاده شد، چشم انتظار مرگ جوان ایستاده بود. یک لحظه تون زد از شوق دیدنش، قلبی که دیگر از ضربان ایستاده بود. لیلی کنان رسید به دوران کودکیش، لیلی کنان رسید به دوران کودکیش، مادر هنوز در صف نان ایستاده بود. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما خانم حسینی.
قربان محبتتون. خیلی ممنونم از شما و صدای گرم و برنامه دلنشینتون.
ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان خوب پارسیگویان، گفتگوی بنده رو شنیدید با شاعر اهل افغانستان خانم سید تکتم حسینی. شنوندگان ارجمند پارسی گویان، فرصت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارت.
ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری فردوسی فر تو هم ماهی و پروینت منم مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم با رودکی ها هم صدا با شهریاران هم نفس هم بر دل و هم بر زبان عشق تو را داریم و بس ای قند پاسی تو شیرین ترین زبانی تاریخی از شکوهی هستیم تا به ماری ای واژه واژت عشق خط خط تو امانت آری تهمتنانی در عرصه بیان.
دوستان عزیز سپاسگزاریم از همراهی شما. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
چوکی داغ
چوکی داغ
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. تعاملات اقتصادی افغانستان و روسیه، وضعیت جاده سازی ها در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را از مباحث صحی و بهداشتی و غذا و دارو و اتوگپا شروع کنیم. بله، وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیشتر نشست خبری و مراسم تصدیق دهی به تعدادی از شرکت های دارویی یا دوایی افغانستان برگزار کرد که معیارهای بین المللی روش های خوب تولید یا GMP را پورا کردند. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مراسم با تأکید بر اهمیت خودکفایی در بخش صحت یا بهداشت اعلام کرد که این وزارت تلاش دارد تا در آینده نزدیک تولید واکسین در افغانستان آغاز کند. نور جلال جلالی همچنین از کشورهایی که در زمینه تولید واکسین تجربه کافی دارند درخواست کرد تا در این راستا کمک‌های فنی به افغانستان ارائه بدن. گپ خوب است، اما باید تلاش شود که این کار حتما با معیارهای بین‌المللی برابر باشد، چون مسئله ساده‌ای نیست و موضوع جان انسان هاست. وزارت صحت عامه طالبان 3 کارخانه تولید دارو را که موفق به دریافت تصدیق روش‌های خوب تولید GMP شدند هم معرفی کرد. تصدیق GMP یا Good Manufacturing Practices به این معناست که داروهای تولیدی این کارخانه ها طبق استانداردهای بین المللی تولید میشن و میتونن محصولات خود را به خارج نیز صادر کنن. بله، حمدالله زاید معاون دوا و غذای وزارت صحت عامه هم گفت امیدوار هستیم که در آینده نزدیک دیگه کارخانه ها هم این تصدیق را دریافت کنن. ما هم امیدوار هستیم. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان هم در این نشست بر پشتیبانی حکومت از بخش خصوصی تاکید کرد و افزایش تولیدات دارویی استاندارد را به سود رشد اقتصاد افغانستان دانست. او از تمامی نهادهای داخلی خواست تا از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند. یکی از مقام‌های دیگه طالبان که در این مراسم شرکت و سخنرانی کرد، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان بود. آقای حنفی در بخشی از گپای خود گفت که حکومت در کنار رسیدگی به مسائل مختلف در بخش کیفیت و صحت محصولات تولیدی و وارداتی مخصوصا در حوزه غذا و دوا توجه دارد.
امارات اسلامی افغانستان در پهلوی دیگر کارهای عمده در بخشهای مختلف در ساحه امورات انکشافی و در ساحه از بین بردن فساد، در ساحه از بین بردن مواد مخدر و تأمین امنیت در همه نقاط افغانستان، الحمدلله در بخش تولیدات داخلی و همچنان درباره کنترل کیفیت موادی که در داخل تولید می شود و یا تورید می شود از بیرون وارد می شود، الحمدلله گام های موثری را برداشته است. امارت اسلامی افغانستان از یک جانب کوشش دارد که تولیدات داخلی ما تقویت شود، در عرصه های مختلف ملت افغانستان خودکفا شود و در این حال از جنبه دیگه از این نیز همیشه متوجه است که تا تولیدات داخلی ما کیفیت خوب و کیفیت بهتر داشته باشد. درباره کنترل کیفیت هم در بخش دوا و هم در بخش غذا همیشه همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان متوجه هستند.
بله، مسئولان حکومتی از گذشته ها همیشه تاکید داشتند که ما به کیفیت دوا و غذای تولیدی و وارداتی پایبند هستیم و کنترل و نظارت میکنیم. اما وقتی که در بازار میبرامدی میدیدی هر رقم مواد خوراکی و دوای بی کیفیت و تاریخ دیر شده وجود داره. البته در مقاطع مختلف هم مقادیری از این مواد به آتش کشیده میشد و میشه، اما به نظر میرسه که هنوز هم به کنترل و نظارت دقیق تر در این بخش نیاز هست. آخه بحث مواد غذایی و دارویی که میشه مستقیما با سلامتی و جان مردم ارتباط داره و در این زمینه هیچ گونه چشم پوشی و مسامحه نباید وجود داشته باشه. شنونده های محترم بانین که ما هم کم وری لغت بگم دیگه، چی میشه؟ چشم پوشی، مسامحه، مقصد همی که باید با کسایی که در این زمینه بی توجهی میکنن برخورد شود دیگه.
مخصوصا بورد ملی ادویه و غذا که مسئولیت کنترل کیفیت از طرف امارت اسلامی افغانستان در گوش دارد، همیشه متوجه است تا در داخل هم کسی مواد غذایی و یا دوایی که تاریخ آنها گذشته است یا بی کیفیت است باید برای ملت افغانستان عرضه نشود، و همچنان از بیرون هم دوا و یا غذایی که بی کیفیت است باید در داخل افغانستان وارد نشود. در این راستا هم در بخش قانونسازی و کارهای خیلی صورت گرفته است و دیگه انشاءالله هیچ کس نمیتواند در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان چیزای بی کیفیت هم در بخش غذا و هم در بخش دوا در اینجا برای ملت افغانستان عرضه بکنه.
خب برای این کار وضعیت بعضی از ولایت ها مخصوصا ولایت های مرزی خاص‌تر هست و باید توجه بیشتری شود، مخصوصا برای جلوگیری از واردات مواد غذایی و دوای بی کیفیت.
در ولایات مختلف مخصوصا در ولایات سرحدی در اونجا لابراتوارها در بخش غذا الحمدلله برای فعلا فعال شده است. در همه ما کوشش هستیم که در بخش دوا هم تا حال یک لابراتوار داریم. این لابراتوار ما از نگاه کیفیت، از نگاه کارآمدی انکشاف پیدا کند و تقویت شود. در این بخش هم انشاءالله کوشش جریان دارد. تیم های نظارتی هم از طرف وزارت محترم صحت عامه به سطح افغانستان برای جلوگیری از دواهای بی کیفیت و همچنان برای تولید بهتر مواد غذایی و دوا تیم های نظارتی در هر دو بخش، هم در بخش غذا و هم در بخش دوا، از طرف وزارت محترم صحت عامه، از طرف شاروالی کابل و همچنان در ولایات تحت سرپرستی ریاست صنعت و تجارت، البته شاروالی های ولایات و به سطح ولسوالی ها در این راستا هم گام های برداشته شده است تا در همه نقاط افغانستان باید دوا و غذای بی کیفیت کسی برای ملت افغانستان عرضه نکند.
بله، باید عام تو باشه. این مردم دیگه کم مشکلات دارن که یک عده نامرد نادان از خدا بی خبر به خاطر که سود بیشتری کسب کنن دوا و غذای بی کیفیت هم برای این مردم وارد کنن. از برای خدا پیسه این مردم خوردن نداره. یک مرد یا یک زن بیچاره چقدر زحمت و سختی میکشه که یک ذره پیسه پیدا کنه و میره او پیسه را یک خوراکی یا مواد غذایی برای اولاده خود میخره. پیسه را میده اما مواد بی کیفیت و تاریخ تیر شده برش داده میشه. باز اگه اولاده کاش مریض شوند چی میشه؟ اگه پیسه مانده باشه باز اونا را به دکتر و کلینیک ببره و باز یک پیسه دیگر را برای دوا بده. از برای خدا باز اگه او دوا هم بی کیفیت و تاریخ تیر شده باشه چی خواهد شد؟ الله الله، خدای کسایی که این کارا رو میکنن و به خاطر سود شخصی خود با مال و جان مردم بازی میکنن ده غضب خود بگیره. خدا اینا رو دوچار پیسه بیکیفیت و تاریخ دیر شده کنه. خدا اینا رو. شنوندای محترم میبخشین که احساساتی شدم، آخه دلم از دست این رقم آدم ها خون میشه دیگه، چی بگویم؟ شما ادامه بتین آقای عنفی.
برای شما بهتر معلوم است که به سالها به سبب جنگ ها هر کس به داخل هم چیزای بیکیفیت تولید هم کردن و همچنان از بیرون هم هر کس چیزای بیکیفیت هم دوا و هم غذا را داخل افغانستان از راه های مختلف وارد می کردن، این سبب متضرر ساختن صحت ملت افغانستان شده است و امراض گوناگون در نقاط مختلف هر روز در اینجا در شفاخانه های مختلف می رسد. از یک طرف شاید ممکن اثر استعمال و بارودهای مختلف هم باشد و از جانب دیگر شک نیست که با واسطه استعمال غذاهای بیکیفیت و رنگهایی که مضر برای صحت است و همچنان به خاطر استعمال دواهای بیکیفیت این چیزا سبب می شود و باعث متضرر شدن صحت ملت افغانستان می گردد. در این راستا انشاءالله در هر دو بخش ادارات مسئول، ادارات زیرک متوجه هست تا جلو این قسم بی‌نظمی ها گرفته شود و برای متخلفین هم جزاهای خیلی سخت از یک جانب دوا و غذایی که بی‌کیفیت است و از بین برده می شود و جانب دیگر برای کسایی که عمل انجام می دهن یقینا اونها خائن ملی هستند. کسی که بر اطفال افغانستان، بر ملت افغانستان صدمه می رساند، صحت آنها را خراب می کند، یقینا از خائن ملی که کمتر نیست، همراه از آنها برخورد شدید صورت می گیرد و برای آنها جزاهای سخت در نظر گرفته شده است.
جزایشان باید از سخت هم سخت تر باشه، همونطور که شما گفتین اونا از خائن هم خائن تر هستن و جزایشان هم باید سخت تر باشه که مردم بیچاره و غریب و فقیر دچار مشکلات بیشتر میکنن. خب بر افزایش کیفیت کار شرکت های دواسازی افغانستان هم باید تلاش بیشتری شود، چون از بین این همه شرکت تعداد بسیار کمی از اونا تصدیق نامه های لازم بین المللی را کسب کردن.
امروز جای نهایت خوشحالی است که تخمیناً از جمله 72 فابریکه تولید کننده دوا، 3 فابریکه ما شما مستحق سرتیفیکیت جی دی پی یا گود مانیفکچرینگ پرکتیس، یعنی اینا همون مواصفاتی که برای یک دوا به مستوای اصول بین المللی شناخته شدن، انشاءالله از طرف بزرگوارها این سرتیفیکیت ها برای از اونها تعدیه می شود. ما برای کسایی که مسئولین این شرکت ها هستند، کسایی که در این شرکت ها دخیل هستند، برای از اونها از صمیم قلب تبریک عرض می نمایم و از دیگر کارخانجات که برای تولید دوا یا برای تورید دوا کار می کنند، از اونها هم خواهش مایی است که کوشش کنند خدا به همین مستوا برسانند. برای از اونها هم البته توصیه های هم صورت گرفته است. فابریکا هایی که البته خلاف معیار باشند، این شک نیست که برای از اونها در آینده اجازه تولید داده نمی شود و کوشش مایی است که همه فابریکاجات ما شما به خیر به همین مستوا برسند، همین سرتیفیکیت جی ام پی را به دست بیارند.
خب اونا تلاش بیشتری کنن تا معیارهای بین المللی را پوره کنن و شما هم کنترل ها و نظارت هایی تنها جدیتر رو بیشتر کنین که ای کار شود دیگه و شرکت هایی نباشن که دواهای بیکیفیت تولید کنن یا کسایی غذاها و دواهای بیکیفیت وارد کنن.
در باره کنترل کیفیت انشالله همه ارگان ها شب روز، هم مسئولین وزارت محترم صحت عامه، هم شاروالی ها، هم دیگه ادارات زیرت، همه شب روز بکار هستند تا اینکه کسی این عمل در داخل افغانستان، در مرکز، در ولایات، حتی در ولسوالی ها باید این عمل انجام داده نتانند. و از همه تاجرای ملی ما هم، کسایی که در بخش غذا و در بخش دوا کار میکنند یا در داخل تولید میکنند و یا تورید میکنند، خواهش مایی است که اونا هم کوشش کنند چیزای با کیفیت در افغانستان یا تولید کنند و یا تورید کنند. چیزهای بیکیفیت در افغانستان وارد نکنند یا در داخل افغانستان تولید نکنند. به خاطر از اینکه این مسئولیت ایمانی و وجدانی آنها هم است که در صورت که شما اشیای بیکیفیت دوا یا غذا را در اینجا تولید میکنین، یک برادر خود شما به هلاکت واقع میکنین، یک باعث مریض شدن اطفال افغانستان، باعث مریض شدن یک برادر خودتان، یک خواهر خودتان میگردین، هم شما خسیر دنیا و آخره میباشین. درست است چند افغانی اگر فایده را به دست بیارین، لیکن یک تاوان بزرگ به جامعه خود، به ملت خود، به برادر و خواهر و اطفال خود وارد میکنین. از این خاطر خواهش ما از همه تاجرای ملی خود هم است که اونا همو مسئولیت اسلامی و مسئولیت ملی و وجدانی خود در نظر بگیرند، هم دوا و هم غذای بیکیفیت نه تولید کنند و نه هم از بیرون وارد بکنند.
با کسایی هم که گفتین در این زمینه خلاف مقررات عمل کنن برخورد شدید میکنین دیگه، درست است؟
احیانا کسی اگر تخلف میکند، در اون صورت البته از طرف امارت اسلامی افغانستان هم در بخش قانون سازی و هم در بخش اجرا و عمل گام های سخت در نظر گرفته شده است. کسایی که خدا نخواسته این کار را بکند، باز در اون صورت کسی گیله نکند، امری از اونها برخورد خیلی قاطع و اصولی و شرعی صورت میگیرد.
شنونده محترم، در برنامه هفته گذشته هم در مورد سفر اخیر هیئت اقتصادی حکومت طالبان و بخش خصوصی افغانستان به روسیه و دیدارها و گفتگوها و توافقات اونا صحبت کردیم و صحبت‌های برخی از مقام‌های حکومتی را هم تقدیمتان کردیم. محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم در نشستی که با خبرنگاران داشت به این سفر و دستاوردهایش اشاره کرد. آقای مهمند گفت از برخی کشورهای اروپایی گزارش‌های دریافت کردیم که قصد دارن تعرفه کالاهای صادراتی از افغانستان به صفر برسانن و در دیدار با مقام‌های روسیه هم چنین درخواست را مطرح کردیم.
اقلام صادرات که از افغانستان میره به روسیه و از قبیل میوه‌جات خشک و تازه تعرفه‌اش هم به صفر برسانه و هم از طریق اتحادیه اروپا برای ما مسیجای دریافت کردیم و معلومات‌ها را دریافت کردیم که وا هم تلاش داره که سری فرآورده‌های افغانستان تعرفه را به صفر برسانه، چون یک سلسله موضوعات معلومات‌های قرنطینی را معلومات داشتن که او را هم همراه دوا و غذا و همراه ادارات زیرفتی که مربوط باشه با او در تماس هستیم که چرا خم بتانیم که مشکلات انشالله بخیر به پایان برسه و انشالله به مردم افغانستان و به شما اطمینان میدیم که ما در صدد هستیم که تجارت افغانستان، ترانزیت افغانستان، زراعت افغانستان و ترانزیت افغانستان آهسته آهسته و پیش بره و انشالله کوشش میکنیم که افغانستان با مو زراعت میکانیزه چی از طریق کشت میکنیم و چی از طریق پیکینگ باشه و چی از طریق ترانزیت باشه و چی یک ارسال مسئول باشه و نقطه ای که ما ارسال میکنیم دو برای کوشش های زیاد جریان داره که دی برای ما خواستم که از وزارت محترم تجارت، از همکارای بسیار محترم امارات اسلامی افغانستان اظهار سپاس و امتنان بکنیم که دی سفر برای ما زمینه های خوب را مساعد کرده بودن تا سکتور خصوصی افغانستان با دست باز، با یک فضای بسیار آرام، با شرکایی که اقتصادی خود در تماس شوه و اونجا مجالس را داشته باشه.
خب البته دست بخش خصوصی بی از او هم باز هست، اما اگه حکومت هم پشتیبانی کنه باز دستشان بازتر هم میشه. حالا در تجارت با روسیه با چالش هایی هم مواجه هستین شما؟
ما نمیخوایم که به طرف منفی بریم، ما به طرف مثبت روان هستیم. ما سکتور خصوصی افغانستان در 3 سال گذشته که با چالش های بسیار جدی مواجه بودند با تمام کشورهای جهان مناسبات خیلی اقتصادی خوب داره و انشالله صادرای ما هیچ کدام موانعی وجود نداره. سکتور خصوصی افغانستان میتونه که با تمام کشورهای جهان ارتباط اقتصادی داشته باشه و ارتباطات تقریبا ما در حدود 400 میلیون اضافه از 400 میلیون ما مراودات بسیار خوبی داریم با روسیه که او فعلا هم جریان داره و میخوایم که این مراودات با تمام کشورهای جهان خصوصا با روسیه ازدیاد صورت بگیره. بانکی در این بارم گپ زده شده، انشالله کوشش میکنم که پول افغانی که یکی از باثبات‌ترین پول در منطقه هستن یا کرنسی رایجی که در منطقه هست با ثبات ترین کرنسی هستن که شما هم شاید هستین و جهان هم امیره میبینه به چشم سر پا دی که با کوشش کیجی چه مرسنگ و خوالیسو چی در افغانوی در ایچ ببره که در افغانستان بانک سر مشاره کیجی و پا دی که به انشالله مش کوشش کو چی در افغانوی دارو بلسخ هم کرو
بیخی شده مومن صاحب شما با مقام ها و مسئولان بخش خصوصی ازبکستان هم دیدارها و گفتگوهای داشتین. چه برنامه هایی برای گسترش تجارت با این کشور دارین؟
اتاق تجارت و صنایع گذاری افغانستان با همسایه بسیار نیک و خوب ما کشور ازبکستان یک رابطه اقتصادی تجارتی و سیاسی بسیار خوب داریم که در طول همین 3 سال گذشته ما یک رابطه بسیار خوب داریم که ما اظهار سپاس میکنیم از زعیم محترم امارت اسلامی افغانستان و هم از رئیس جمهوری کشور ازبکستان که رابطه بسیار خوب اقتصادی و سیاسی و تجارتی با هم داریم. نشستی که اصلا 2 هفته پیشی که هیئت تجارتی با سرکردگی آقای دوران رئیس اتاق تجارت ازبکستان تشریف آورده بودن این مجلس پیشنهاد کردن چون خود ما و رهبری اتاق تجارت همگی ما مطروب هستیم معاون صدر تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در اونجا داخل جلسه و هم جناب الکوزیس محترم و هم اتاق ولایتی ما داخل جلسه هستن میبینیم که در ترمیز ما چه مشکلات داریم. مثلا مشکلات ما از اخذ ویزی ترانزیتی ما باید داشته باشیم که دمو ویزی که هر کشور باید برای ما ویزا بده تا ما بتونیم که همین ترانزیت ما را از چه رقم به روسیه رسانده بتونیم و چه رقم در اونجا مو اگزامینیشن که میشه تستی که میشه و مو کسایی که اونجا دکاندارا داره کلی که مشکلات از تحت نظر و غور و بررسی قرار بگیره تا پس از اون مشکلات ما بتونیم که پس با سکتور با سکتور و اگر نبود با مقام محترم وزارت تجارت هر دو کشور در میان بگذاریم تا این مشکلات ما حل شود.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شما شنونده برنامه چوک داغ هستین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یکی از مسائلی که مقام های حکومت طالبان میگن پیگیری میکنن اختصاص زمین و شهرک هایی برای مهاجرین بازگشت کننده است. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت مسکن و شهرسازی حکومت طالبان در صحبتی در این زمینه گفت که بحث ایجاد شهرک های مهاجران در افغانستان به زمان حکومت های پیشین برمیگرده و اکنون هم جریان دارد.
در 20 سال گذشته شهرک‌های به نام شهرک‌های مهاجرین ساخته شده بود که مساحت نمراتشان بسیار خرد بود. 2.5 بیسوا، 3 بیسوا، 4 بیسوا، 4.5 بیسوا بود و بعد از او با آمدن امارت اسلامی افغانستان و به آغاز پروسه اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه، همه مساحت نمرات از 2.5 بیسوا، 4 بیسوا، 3 بیسوا به 5 بیسوا، 10 بیسوا و 15 بیسوا تبدیل شد که او یک تجدید نظر در پلان‌ها خواست ضرورت داشت و هم در دیگه سروی و تمامی امو در کل 60 شهرک شد. اما با یک حساب که بیخی هم زمین جدیدن تعیین و کروکی شد و اسکیج براورد صورت گرفته و انتقال صورت گرفته و بالاخره یک پلان تفصیلی و زیربنایی برشان ساخته شده و خط اندازی شده. بعض 35 شهرک هست اما در کل در عموم 60 شهرک هست که برشان ساخته شده و مطابق امو لیست که از طریق کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین با وزارت با کمیته اسکان دائمی سپرده می شود مطابق همون لیست توزیع نمرات در ولایت مربوطه است.
خب حالا یک خبری بگیریم از وضعیت ساخت و ساز سرک ها و تکمیل پروژه های باقی مانده از گذشته. البته در برنامه‌های گذشته هم به این موضوع پرداختیم، اما یک نکته مهم در این زمینه چگونگی کنترل و نظارت بر پروژه‌های در دست اجراست. بیاین بشنویم که محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این مورد چی گفته.
پروژه وزارت فواید عامه از مرحله سروی که ما سروی ابتدایی را آغاز می‌کنیم تا سروی اساسی تا مرحله دیزاین تا مرحله تدارکات و زمانی که شرکت یا سکتور خصوصی باش صحبت می‌شه طریق داوطلبی انتخاب میشه، قرارداد میکنه، بساط حضور پیدا میکنه. تمام مراحل وزارت فوایدنامه خودش تحت نظارت داره و چک بررسی میکنه. مثلا زمانی که پروژه را ما در ساحه آغاز میکنیم، یک تیم 4 نفره از وزارت فوایدنامه بساط حضور دارن، از بخش کنترل یا کیفیت پروژه، از بخش لابراتوار، از بخش منیجمنت، تمام تیم بساط حضور دارن، مطابق بی کیو، مطابق مشخصات تکنیکی که وزارت برام پروژه لازم دیده، مطابق از پروژه در افغانستان فعلا تطبیق میشه. الحمدلله فعلا موضوع خوبی را که ما در پروژه وزارت فوایدنامه در نظر گرفتیم انتخاب قیر و مواد است که ساحات مثلا متفاوت است. شما وقتی قیر مثلا در ساحه جلال آباد که هوای بسیار گرم داره یا ساحه قندار که هوای بسیار گرم داره، در گذشته تمام قیر را یک رقم استفاده میشد. فعلا تیمای تکنیکی ما بالا از کار میکنه که هر گریدی که با مساحه با محیط مفید باشه در میکس دیزاین هم نتیجه بر ما بده، اونم قیر اونم مواد با ساحه انتخاب میشه تا ما بتونیم از یک طرف در قسمت کیفیت سرکو که با کیفیت ساخته شه و از طرف دیگه دوام سرکو بیشتر شه. این فعلا نی در اولویت کار ماست و همیشه اوقات ما از پروژه ما نظارت میکنه. به شرکت هایی که یا سکتور خصوصی که با وزارت فوایدنامه قرارداد داره، اونا بخش تیم تکنیکی خود داره، اونا کار میکنن، ولی آنچه که موضوع بررسی و نظارت از پروژه است یا تطبیق پروژه است، اون مسئولیت وزارت فوایدنامه است که ما اون دقیق بررسی و نظارت میکنیم تا پروژه را که ما مطابق همو بی کیو با شرکت داشیم مطابق همو تطبیق شد.
خب اگه کار مطابق قراردادها و استانداردها انجام نشده باشه یا نشوه، اقدام شما چی خواهد بود؟
در مرحله اول شما وقتی که سرکار یا پلچکار کارش آغاز میکنین، مرحله تطبیق شروع میشه. تیما هر روز اونجا تست لابراتواری میکنن و مواد تست میکنن تا مواد با کیفیت باشه یا مطابق میکس دیزاین یا مطابق قرارداد باشه تا پروژه استفاده صورت بگیره. در صورتی که یک قسمت سرک، یک بخش سرک تخریب میشه، شرکت مکلف است، چون یک سال گارانتی شرکت به نزد وزارت باقی مونه، شرکت مکلف است که ساحه را دوباره تخریب و اثر بعد بسازه. حفظ مراقبت یک سال دیگه شما مسئولیت شرکت است. در صورتی که تیم تکنیکی وزارت فوایدنامه، تیم نظارتی یک ساحه سرک ایده بررسی و ارزیابی نشان بده که بی کیفیت کار شده یا مواد خراب کار شده، او دوباره تخریب میشه و اثر ساخته میشه.
بله دیگه، اگه از مواد بی کیفیت کار گرفته باشن، باید سرک یا جاده را سر خود همو شرکت های قراردادی تخریب کنین و سر خودشان دوباره بسازین. بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، چی پروژه های راهسازی روی دست گرفته شده؟
بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، اولویت وزارتی بود که ما بالای پروژه کار بکنیم که نه تنها در قسمت وصل ولایت با هم، بلکه در قسمت وصل افغانستان با کشورهای همسایه تجارت ترانزیت نقش مهم داشته باشه. این پروژه شامل اولویت شد. مثلا یکی سرکا شارای کابل قندهار بود. شارای کابل قندهار در اولویت وزارت فوایدنامه شامل شد. خوشبختانه در 2 سال گذشته وزارت فوایدنامه تانست که از میان 480 کیلومتری شارا 430 کیلومتر زیر عملا اسفالت بکنه، که در پهلوی ازی در این مسیر 48 پای پل کلان و در حدود 1756 پای پل چک موجود بود که در سالهای گذشته نظر به عوامل مختلف تخریب شده بود. این دوباره ترمیم و بازسازی صورت گرفت، یا بگیم که امار و مجدد صورت گرفت. دوباره این پروژه در حالت تکمیل شدن است و ما فعلا کار بالای قسمتای میکنیم که از سال گذشته متباقی مونده. کار معمولا امسال بالای از اون قسمتا آغاز میشه تا بتونیم پروژه رو به گونه کامل تکمیل بکنیم. این پروژه شامل پروژه جدید میشه، چون شارای کابل قندهار اهمیتی را که برای افغانستان داره، نه تنها ولایتی که در این مسیر از با هم وصل میکنه، بلکه بنادری که در ولایتی که در این مسیر وجود داره با پایتخت افغانستان وصل میکنه نقش مهم داشت. و چون این سرک بعضی ساحاتش مکمل از بین رفته بود، ما خواستیم میره دوباره اعمار مجدد بکنیم. این شامل پلان وزارت فوایدنامه شده بود. خوشبختانه اکثریت بخش از این کار طبقه اول طبقه دوم اسفالتش تکمیل شده. در بعضی ساحات طبقه سوم اسفالتش باقی مونده که ان شاء الله امسال کاری بخشان تکمیل میشه.
کار در جاده کابل قندهار با کار در جاده سالنگ فرق میکنه دیگه نه؟
دقیقاً، به خاطر از اینکه شارای کابل قندهار یکی از فاکتورهای خوبی که در شارا هستی است که در پهلویش بدیل هم ساخته میشه، ساحه بسیار فراخ داره، مواد زودتر به دسترس قرار میگیره، اما با شارای سالنگ متفاوت تر است. شارای سالنگ از چند لحاظ با شارای کابل قندهار